هفت شب در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید بود. سپاسگزارم که ما را انتخاب کردید در این شامگاه 24 اسفند ماه 1399. یک روز دیگه داره میره که کم کم به پایان برسه و هرچی این روزها به پایان میرسن ما نزدیکتر میشیم به بهار، به نوروز، به نوروز 1400. هرچند که کرونا همچنان خیلی از رویدادها رو تحت تاثیر قرار داده، از جمله نوروز 1400 رو، و به همین دلیل هم در همین مجله شامگاهی ما بیشتر درباره کرونا با شما حرف خواهیم زد و مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که اجازه بدید پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم، برمیگردیم به سمت شما و همه این شنیدنی ها رو با شما قسمت میکنیم. این شما، این خبرها و این هم سپیده بهکام.
ممنونم محمد، درود به شما همراهان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل میگوید سفر خود به امارات متحده عربی را به دلیل خطر شلیک موشک از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران به هنگام عبور از آسمان عربستان لغو کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو قرار بود پنجشنبه 21 اسفند به عنوان نخستین رهبر اسرائیلی از امارات دیدار کند. سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات اما به دلیل آنچه ناهماهنگی برای عبور از آسمان اردن اعلام شد انجام نگرفت. آقای نتانیاهو امیدوار بود بتواند در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل از این سفر برای تقویت موقعیت خود و حزبش در مبارزات انتخاباتی بهره ببرد. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در هفته‌های گذشته بر شدت حملات مرزی و پهپادی خود به زیرساخت‌های مهم سعودی افزودند. رئیس سازمان هواپیمایی ایران میگوید پیش از پایان سال 99 گزارش نهایی درباره هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران را منتشر خواهد کرد. تورج دهقانی زنگنه با بیان این خبر گفته است که ایران گزارش نهایی را پیش از این به 4 کشور مربوط ارسال و پاسخ آنها را نیز دریافت کرده است. آقای دهقانی زنگنه از پاسخ این کشورها به گزارش ایران سخنی نگفته. جمهوری اسلامی میگوید به خانواده‌ها و وراثت همه جانباختگان این پرواز غرامت پرداخت می‌کند. با این حال خانواده‌های قربانیان میگویند پیش از غرامت عاملان اصلی شلیک موشک به هواپیما باید محاکمه و مجازات شوند. پرواز شماره 752 اوکراین در 18 دی ماه 1398 دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه امام تهران به مقصد کیف هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه سرنشینانش کشته شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران طی 24 ساعت گذشته 88 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را در ایران از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفته است که با این درگذشتگان مجموع جانباختگان ویروس کرونا در ایران به بیش از 61 هزار تن می رسد. بر اساس همین گزارش حدود 7600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در شبانه روز گذشته شناسایی شدند که مجموع مبتلایان را به بیش از 1,700,000 تن افزایش می‌دهد. گزارش رسمی و روزانه دولت در حالی است که بر اساس برآوردهای سازمان نظام پزشکی ایران شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم 3 تا 4 برابر بیش از آمار وزارت بهداشت است. بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه اعتراض‌ها به پایین بودن دستمزدها و شرایط بد معیشتی در دست کم 17 شهر ایران تجمع کردند. این تجمع‌ها در شهرهای تهران، کرمان، شوشتر، مشهد، سنندج، کرمانشاه و رشت برگزار شد. از دیگر شهرهایی که بازنشستگان در آنها تجمع کردند، اردبیل، اصفهان، عراق، اهواز، تبریز، یزد، کرج و خرم‌آباد بود. بازنشستگان تامین اجتماعی به ویژه خواستار اجرای قانون همسان سازی شدند و به ناکارآمدی دولت و مجلس اعتراض کردند. تجمع روز یک شنبه در شرایطی برگزار شد که ماموران امنیتی یک شنبه هفتگی پیش به تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران حمله کردند و شماری از آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. همچنین 3 تن بازداشت شدند که در حال حاضر کامیار فکور روزنامه نگار هنوز زندانی است. محمد
ممنون سپیده که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و بیدرنگ بریم سراغ شنیدنی های این مجله شامگاهی. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران، در حالی که آمار نشان می‌دهد که 88 نفر دیگر جان خود را از دست داده اند. زمزمه های سفرهای نوروزی به راه است، هرچند در گفتار من می شوند و همچنان در ارتباط با واکسیناسیون عمومی هم ایران کند پیش می‌رود. همچنین نگاهی خواهیم کرد به آخرین جلسه رسیدگی به اتهام نازنین زاغری، جلسه‌ای که بریتانیا می‌گوید غیر قابل قبول است. و برای شما خواهیم گفت از کاریکاتور بحث برانگیز مجله فرانسوی شارلی ابدو درباره ملکه الیزابت که ارتباط دارد با درگیری ملکه و میگان مارکل. و باز هم برای شما خواهیم گفت این قسمت خاطره انگیز مجله شامگاهی ماست. اسفندیار منفردزاده خالق بسیاری از نواهای خاطره انگیز 80 سالش بود. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن بسیار سپاسگزارم و اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم و همراه بشیم و بشنویم درباره آخرین های کرونا. یک برآورد تازه‌ای انجام گرفته و عباس عبدی روزنامه‌نگار اشاره‌ای داشته به یک نظرسنجی و در اون نظرسنجی که روزنامه اعتماد این رو پوشش داده میگه که تعداد قربانیان کرونا در ایران 150,000 نفر برآورد شده، یعنی اون چیزی که هستش برآورد تازه ای از تعداد قربانیان که بارها هم صحبت شده درباره آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میده و گفته شده که این آمار بر اساس آنچه که منابع مستقل داخلی و بین‌المللی بررسی کردند همخونی نداره با واقعیت‌های موجود در ایران. اما اجازه بدید از آمار عبور کنیم بریم سراغ کیان معنوی تا بیشتر برای ما بگه درباره آخرین خبرهایی که تا این لحظه بر روی خط خبرگزاری‌ها در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران قرار گرفته. کیان
محمد، تو راجب این یادداشتی که در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی انتشار داده شده که میشه از این نظرسنجی که وزارت ارشاد انجام داده اینو برآورد کرد که حدود 150,000 تن بودن تعداد قربانیان، نه 61,000 تنی که امروز اعلام میشه. خب پیش از این میرم سراغ سازمان نظام پزشکی هم که تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران رو بین 180 تا 240 هزار نفر برآورد کرده بود. خب مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن ضد و نقیض‌گویی از ارائه آمارهای مستند و تفکیکی تاکنون خودداری کردند که ارزیابی وضعیت ناشی از کرونا در ایران رو بسیار دشوار می‌کنه. اما همونطور که گفتی موضوع ویروس جهش یافته، سفرهای نوروزی و بی‌توجهی مردم به پروتکل ها این روزها در ایران بسیار مورد بحث و هشدار هست. ستاد مقابله با کرونا گفته ویروس جهش یافته در 28 استان شناسایی شده و خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم امروز اذعان کرده که میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در ایران به پایین ترین میزان خودش رسیده. ایشون در مورد افزایش ویروس جهش یافته و اقدام به سفر و مهمونی ها در نوروز هم هشدار داده. اما گزارش ها به خصوص بر روی شبکه‌های اجتماعی از آغاز سفرها از جمله به شمال، همینطور از پیشفروش بلیط ها و رزرو اقامتگاه ها حکایت داره به طور گسترده.
اما کیان، با توجه به اینکه محدودیت هایی قرار بوده در نظر گرفته بشه، این محدودیت ها به کدوم سمت رفته و تا چه حد اجرا شده با اینکه تو اشاره کردی به سفرهای نوروزی؟
درسته محمد، کمال هادیانفر خیلی خلاصه بگم که رئیس پلیس راهور ناجا امروز یک شنبه از اجرای مقررات ویژه تردد بین ساعت 9 شب تا 3 بامداد در ایام در شب‌های نوروزی به اصطلاح خبر داده در تمام شهرها با وضعیت قرمز و آبی و نارنجی و زرد و جریمه برای این تعیین کردن و گفته که جریمه ها از 1,000,000 تومان برای شهرهای قرمز هست، در شهرهای نارنجی 500,000 تومان تعیین شده و برای تردد در شهرهای دیگر که مجاز هستند 200,000 تومان تعیین شده. در هر صورت تمام شهرها با هر وضعیت مجاز و غیر مجاز تردد منع میشه بین ساعت 9 تا 3 شب بامداد.
کیان اجازه بده یک اشاره هم بکنیم به مسئله واکسن که همچنان دغدغه شهروندان. امروز هم صحبت‌هایی شد که به هر حال اعلام کرد یکی از مقام‌های مسئول که در این زمینه ایران نسبت به کشورهای دیگه کمی کند داره حرکت می‌کنه و از جمله یکی از مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت کیانوش جهانپور هم گفت که برای ایمنی جمعی در برابر کرونا باید 56 میلیون ایرانی واکسینه بشن. خبرهای تازه در این باره چیه؟
بله، به اصطلاح این روند واکسیناسیون خیلی کند پیش میره ولی مقامات خیلی نقطه نظرهای امیدبخشانه دیگری رو اعلام میکنه. از جمله سعید نمکی وزیر بهداشت امروز دوشنبه گفته که یک واکسن کرونا به وسیله وزارت دفاع با نام سپند ساخته شده که قرار هست روز سه‌شنبه مراحل به اصطلاح فاز آزمایش مطالعه انسانی اون آغاز بشه. خب مقام‌های ایرانی از سه پروژه تولید واکسن پیشتر هم در ایران سخن گفته بودن که مراحل کارآزمایی و مطالعه انسانیش رو داره طی میکنه و یا به صورتی در حال پایان هست و نوید دادن که به زودی خبرهای زیادی از تولیدات واکسن داخلی و خارجی به اصطلاح در ایران خواهد بود. خب البته میدونی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم پیشتر گفته که تاکنون 1,260,000 واکسن از نوع انواع مختلف وارد ایران شده، 410,000 دوز واکسن اسپونتیک وی، 250,000 واکسن سینوفارم چینی، 125,000 واکسن شرکت بهارات هندوستان و 100,000 واکسن کوبایی. با همه اینها گفته میشه که همونطور که تو هم گفتی روند واکسیناسیون در ایران همچنان مورد انتقاد هست و خیلی در این مورد شکوه و شکایت میکنن.
سپاس از تو کیانه معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. همونطوری که کیان هم اشاره کرد، به هر حال یکی از دغدغه های اساسی شهروندان ایرانی این روزها واکسیناسیون عمومیه. بر اساس یادداشتی هم که عباس عبدی روزنامه نگار منتشر کرده در روزنامه اعتماد، اشاره شده به یک مطالعه و پژوهش کشوری که نشون میده 68% شهروندان ایرانی به میزان زیاد و خیلی زیاد معتقد به واکسیناسیون عمومی هستند و یک نکته اساسی که در این نوشته به چشم می‌خوره اینه که 48% شهروندان به میزان زیاد و خیلی زیاد تمایل به استفاده از واکسن ایرانی دارند. دو مرتبه امروز هم صحبت‌هایی شد و عنوان شد که قرار یک واکسن جدید هم توسط وزارت دفاع رونمایی بشه، اون هم قرار در سه‌شنبه این اتفاق بیفته. در اینجا همراه هستیم با دکتر حسین موسویان، پزشک در تهران، تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که داره اتفاق میفته. آقای دکتر سلام بهتون میکنم. به هر حال شما در تهران هستید، وضعیت رو کاملا در جریانش هستید، با توجه به اینکه با شهروندان هم ارتباط دارید، نکته اساسی در مورد همین واکسیناسیونه و اخباری که این سوان سومیاد و به نظر میرسه که طرح کلی وزارت بهداشت یا دولت آقای روحانی اینه که واکسیناسیون با واکسن ایرانی صورت بگیره. از اون طرف این سوی دنیا صحبت از این هست که واکسن ها شناسنامه دار بشن و یا حتی گذرنامه واکسیناسیون صادر بشه. اگر به این سمت بره واقعا با واکسن ایرانی که خب هنوز به تایید وزارت، یعنی در به تایید سازمان بهداشت جهانی هم نرسیده، ایران به چه سمتی خواهد رفت؟
درود بر شما، درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو میشنوند. باید عرض کنم که در مورد واکسیناسیون دولت ایران بسیار کند حرکت کرده و در حقیقت یه بیکفایتی کامل از خودش نشون داده. خب الان یک سال از پیدا شدن این پاندمی با این ویروس مهلک میگذره و الان چند ماهی هست که واکسن های مؤثر که تا 95% و بیشتر 95% اثر بخش هست تو دنیا پیدا شده و خب دولت جمهوری اسلامی اقدام خیلی چشمی و اقدام درستی برای وارد کردن واکسن انجام نداده.
آقای دکتر ببینید یه سوالی، واقعا باید این رو مقصر اصلی رو دولت حسن روحانی بدونیم یا در جایی که مثلا آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میاد موضع گیری میکنه در خصوص ورود واکسن های فایزر یا واکسن هایی که حالا تولید آمریکا و یا بریتانیا هستن، خب این یک جوی رو پدید میاره، آیا واقعا مقصر دولت حسن روحانیه یا این صحبت ها بیشتر میتونیم بگیم نقش اساسی تری بازی میکنن؟
بله، به هر حال در ساختار حکومتی ایران در حقیقت رئیس جمهور و دولت و وزیر بهداشت و اینا آنچنان اثرگذار نیستن و در این ساختار تصمیمات به همون شکلی که اشاره فرمودیم اتخاذ میشه و متاسفانه بعضی موارد هم کارشناسی نشده و با دید سیاسی نگاه کردن به مسئله است، در حالی که این پاندمی یک گرفتاری جامعه بشری است و اصلا جنبه سیاسی نباید به خودش بگیره. یک گرفتاری است که برای جامعه بشری پیدا شده و انسان‌ها در تمام روی کره خاک در تمام کشورها باید دست به دست هم بدن، با هم همیاری و همکاری داشته باشن که این بلا رو از جامعه بشری دور بکنن. این واکسن هر جا که ساخته شده باشه و مؤثر باشه و به اصطلاح تجربه مثبت ازش به دست اومده باشه باید وارد بشه و باید مورد استفاده قرار بگیره و این به اصطلاح به تعویق انداختن و تعلل کردن به هیچ وجه قابل قبول نیست. الان دغدغه ملت ایران، اکثریت قاطع مردم ایران، اولین خواستشون الان واکسینه شدن در مقابل این بیماری مهلک هست. این حق اونها هست و باید این کار انجام بشه.
آقای دکتر، مردم فکر میکنید که شهروندان ایرانی آیا اعتقادی دارن واقعا اونطور که گفته میشه به واکسن ایرانی و قبول میکنن که این واکسن رو بزنن در برابر واکسن هایی که به هر حال مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته؟
حالا به هر حال واکسن ایرانی که الان در دسترس نیست و صحبت اینه که چند ماه دیگه باید این مراحل آزمایشیش رو طی بکنه، بعد وقت نتیجه بخشیش روشن بشه. به هر حال محققین ایرانی کار خودشون رو دارن انجام میدن، ولی الان موقع صبر کردن برای چند ماه آینده نیست. امروز ملت ایران دغدغه واکسیناسیون داره و باید واکسن به سرعت به مقدار کافی چندی میلیون دوز وارد بشه و مردم واکسینه بشن و از این وضعیت بحرانی، عصبی، روانی و اقتصادی نجات پیدا بکنن و این تعلل قابل قبول نیست.
یه نکته دیگه هم آقای دکتر بود، با توجه به وقتمون ببخشید که وقت چون کمه من باید بپرسم، اینه که یادداشت اخیر آقای عباس عبدی بود که به 150,000 نفر جان باخته کرونا اشاره میکنه که باز هم آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران رو زیر سوال میبره. این در اصل وضعیت آمارها رو شما چگونه میبینید و جامعه تا چه اندازه اعتماد داره به آنچه وزارت بهداشت میگه با توجه به تناقضاتی که وجود داره در این میون؟
جامعه که هیچ اعتمادی به این گفته ها و این آمارها و این خبرها نداره و مردم خب دارن میبینن که در بین اقوامشون، دوستانشون، همسایگانشون مرتب گرفتار میشن و خبر از درگذشت خیلی از هموطنان به گوششون میرسه و این آمارها هیچ نمیتونه که مورد تایید مردم باشه. آمارهایی است که ساخته و پرداخته میشه مثل خیلی موارد دیگه.
بله، سپاسگزارم دکتر حسین موسویان که با ما همراه بودی در تهران و نگاهی کردیم به آخرین های کرونا و آنچه که در حواشی کرونا اتفاق میفته، به ویژه مسئله واکسیناسیون که این روزها دغدغه بسیار از شهروندان جهان هست از جمله مردم ایران یا شهروندان ایرانی. شما هم اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا، اما بریم سراغ یک داستان دیگر. وکیل نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی، از برگزاری آخرین جلسه رسیدگی به اتهام او در ایران خبر داده. حجت کرمانی گفته که در این جلسه جرم تفهیم شده به گفته ایشون همان فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و در این باره در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران اخذ آخرین دفاع و ختم رسیدگی در کمال آرامش به گفته آقای کرمانی انجام شده. جزئیات بیشتری داریم از امیر پوریا.
هنوز یک هفته از آزادی نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی شده در ایران نگذشته که روز یکشنبه 24 اسفند پرونده او بار دیگر در دادگاه انقلاب بررسی شد. حجت کرمانی، وکیل نازنین زاغری، بعد از برگزاری این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب در گفتگو با سایت خبری امتداد گفت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خانم زاغری که در این دادگاه بررسی شد مربوط است به شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال 1388 و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی. اما رئیس این دادگاه قاضی ابوالقاسم صلواتی از قضات مشهور قوه قضاییه جمهوری اسلامی در صدور احکام شدید علیه معترضان و از جمله صادر کننده حکم اعدام اجرا شده روح الله زم روزنامه‌نگار، حکم زندان نرگس محمدی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و احکام زندان طولانی مدت نجمه واحدی و هدا امید برگزار کنندگان دوره‌های آموزش حقوق زنان در زمان عقد و ازدواج بوده است. کارزار نازنین را آزاد کنید که توسط خانواده و دوستان خانم زاغری اداره می‌شود، یک شنبه 24 اسفند بعد از برپا ای دادگاه به ریاست قاضی صلواتی اعلام کرد سفارت بریتانیا از همراهی او در دادگاه خودداری کرده و هرچند حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری گفته این جلسه اخذ آخرین دفاع او در کمال آرامش برگزار شده، به گفته کارزار نازنین را آزاد کنید با اعلام اینکه حکم نهایی در یک هفته آینده اعلام خواهد شد، عملا وضعیت نامشخص خانم زاغری امتداد می‌یابد و این تفاوتی با تداوم حصر او ندارد. روز 17 اسفند حجت کرمانی وکیل نازنین زاغری رادکلیف از ابلاغ حکم آزادی او خبر داد. نازنین زاغری، همسر ریچارد رادکلیف، 15 فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده ایرانی خود در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. او به عنوان کارمند بنیاد خیریه توماس رویترز، بخش خیریه مؤسسه رسانه‌ای فعالیت داشت. این شهروند ایرانی بریتانیایی تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. خانم زاغری رادکلیف اوایل امسال و به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران به طور موقت آزاد شد، ولی رفت و آمد او با پابند الکترونیک کنترل می‌شد و اجازه خروج از ایران را نداشت. او در منزل مادر و پدر خود در ایران در حصر خانگی به سر می برد. واکنش های بین المللی به بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری توسط جمهوری اسلامی مجموعی از گسترده ترین اعتراض ها به عملکرد قوه قضاییه و نیروهای امنیتی ایران را شکل داده است. همچنین این احتمال آشکار وجود دارد که جان و جسم این شهروند دو تابعیتی بهانه ای برای کشمکش یا تسویه حساب سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، قبلا نیز اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می کند. آبان ماه امسال همزمان با اولین جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات جدید نازنین زاغری، سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار پرداخت فوری این طلب ایران از بریتانیا شد. پیش از برگزاری جلسه دادگاه روز یکشنبه 24 اسفند که فقط 20 دقیقه طول کشید، نازنین زاغری گفته بود آرزو می کند این دیگر واقعا پایان این کابوس باشد و او از این به بعد ماموران قضایی و امنیتی ایران را نبیند. اما با موکول شدن حکم دادگاه انقلاب به یک هفته کاری پیش رو، به گفته کارزار نازنین نازنین را آزاد کنید، آینده او همچنان در ابهام قرار دارد.
امیر پوریا بود و نگاهی به آخرین جلسه رسیدگی به اتهام نازنین زاغری و واکنشی که بریتانیا داشته، گفته این غیر قابل قبوله.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما همراه هستیم و میخواییم بپرزیم به یه موضوع دیگه، بالا گرفتن انتقادها در بریتانیا از حمله مجله فکاهی شارلی ابدو به ملکه الیزابت. اقدام تازه این مجله مبنی بر مقایسه ملکه بریتانیا با پلیس‌های نژادپرست آمریکایی در کاریکاتور روی جلد این مجله جنجال و انتقاد بسیاری رو به همراه داشته. در این کاریکاتور در اصل خانم ملکه الیزابت به نوعی نشون داده شده که پای خودش رو گذاشته روی گردن خانم مارکل، میگان مارکل. اما بشنویم گفتگویی رو که داشتم با شهران طبری روزنامه‌نگار در بریتانیا و از او درباره واکنش‌ها پرسیدم.
قیاس مزفارقیه، ولی خب شارلی ابدو یک مجله همونطور که گفتیم طنز و در اینجا یه مقداری حذر هستش، کارایی میکنه که بیشتر جنبه حذر داره تا طنز. ولی خب این مسئله که میگان مارکل اشاره کردش، خاندان سلطنتی هم گفتن که مسئله جدی هستش، به اون رسیدگی خواهند کرد. ولی میدونید این موضوع باعث بیش از هر چیز باعث سرشکستگی خود خانم میگان مارکل شده که مسئله خیلی پیش پا افتاده ای رو در خانواده خودش آورده در سطح جهانی مطرح کرده.
ولی خانم طبری فکر میکنید که با توجه به موقعیتی که ملکه الیزابت درش قرار داره، یه همچین مسئله خصوصی که به نوعی برمیگرده به ماجرای نژاد پرستی و به هر حال میتونه خیلی چیزا رو
بله بسیار بسیار قیاس زننده ایه، برای اینکه این همین داشتم میگفتم که خانم مرکل راجب یک گله خانوادگی رو آورده بیرون صحبت کرده، در حالی که مرگ فلوید و رفتار پلیس آمریکا یک مسئله اساسی و بنیادی در جامعه آمریکایی که ضد نژادی هستش، مسئله نژادپرستی رو در پلیس آمریکا مطرح کرده. درباره بریتانیا به هیچ عنوان یک همچین قیاسی رو بهش مربوط نمیشه و قیاس همونطور که خودتون گفتین محل فارغی هستش و درباره بریتانیا به این موضوع پاسخی نمیده. ببینید اینجا در خود بریتانیا اینقدر مسئله شوخی و طنز و غیر و زالک با ملکه با دربار میکنن که حتی حساب نداره، جوابی نداره براش. اونا خودشون رو بالاتر از این حرفا میدونن که به این موضوع جواب بدن.
اما این نمیتونه موجب شاید حالا جدا از اینکه شارلی ابدو این رو گرفته به عنوان یک موضوع انتخاب کرده که شاید تیراژی هم برای این مجله به همراه بیاره، جدا از اون نمیتونه یک نگرانی باشه که وقتی که مثلا اگر همچین چیزی که خانم میگان مارکل عنوان کرده در دربار بریتانیا وجود داره، بتونه سرایت کنه این دیدگاه به جامعه بریتانیا؟
نه، من به هیچ وجه قبول ندارم اینو که اینطور میشه، برای اینکه دربار بریتانیا به خوبی میدونه که یک بخش عمده از جامعهش در حال حاضر رنگین پوست هستن، غیر سفید پوست هستن و اینها میخوان که در این جامعه یک هماهنگی، یک آرامشی وجود داشته باشه. به هیچ عنوان نمیخوان این مسئله به صورت اصلا جدی مطرح باشه و نیستن. خودشون هم بارها گفتن، با پسر نوه ملکه صحبت کردن، با ویلیام در یه دیداری که رفته یکی بهش گفته آیا شما نجات پرستین، گفت نجات پرستی در بین ما اصلا وجود نداره. ملکه رهبر کشورهای مشترک المنافع هستش، 54 کشور هستن، اکثریتشون رنگین پوست هستن. البته که اگر کوچکترین نشانه ای از نژاد پرستی از سوی ملکه مطرح می شد یا از سوی ولیعهد بریتانیا مطرح می شد، اعتراض از اونجا بلند می شد. این یک مسئله، همونطور که گفتم، یک مسئله گله داخلی خانوادگی. حالا حرفی هم که بیانیه‌ای که درباره بریتانیا از قول ملکه داده، گفته خب روایت ها از همه چیز فرق میکنه با هم دیگه، ما نمیدونیم اون طرف قضیه چی هستش. خانم مارکل تنها به قاضی رفته و معلوم نیست این حرف در چه زمینه گفته شده، شوخی بوده، آیا اصلا منظوری بوده، کی بوده این حرف رو زده، اصلا بی اهمیت بوده.
خانم دهبری، چون وقتمون کمه، خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا این ستاد بحرانی که تشکیل شده، این اتفاقات اصلا اومده نتیجهش بیرون یا هنوز در جریانه؟
ستادی هم که تشکیل شده به این موضوع رسیدگی میکنه و در آخر نتیجه هنوز نتیجه ای نیومده، هنوز جوابی نیومده، ولی اگر جوابی بیاد حتما به اون جواب رسیدگی میشه. اگه کسی بوده که حرف غلطی زده حتما به اون گوش داده میشه و این تکرار نشه دیگه.
بله بله، شهرانه طبری بود، روزنامه‌نگار در بریتانیا، و نگاهی داشت به شارلی ابدو و تصویر ملکه بریتانیا بر روی جلد این مجله. اما اسفندیار منفردزاده که من دوست دارم او رو پدر موسیقی متن فیلم در سینمای ایران بنامم، 80 ساله شد و این 80 سالگی به صورت آنلاین جشن گرفته شد. شهرانه میریان بیشتر برای ما میگه.
شامگاه شنبه به انگیزه گرامی داشته 80مین سال روز تولد اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان سرشناس، مراسمی به صورت آنلاین برگزار شد. هنرمندی که از 16 سالگی آهنگسازی را ابتدا در رادیو ایران آن زمان آغاز کرد و به تدریج وارد دنیای فیلم و سینما شد و نخستین کارش که نام او را بر سر زبانها انداخت، ساخت موسیقی متن فیلم قیصر ساخته مسعود کیمیایی بود. در شب گرامی داشته استاد اسفندیار منفردزاده، مهدی اصلانی، نویسنده، فعال سیاسی و یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، به عنوان گرداننده این برنامه رشته کلام را به دست گرفت و نگاهی به زندگی هنری و اجتماعی این موسیقیدان انداخت.
اسفند با ساخت موسیقی قیصر حرفه جدید را به سینما ایران تحمیل می کند و به این شغل رسمیت می بخشد. موسیقی متن قیصر جوایز بیشماری به خود اختصاص داد. معتبرترین جایزه آن روز سینما ایران جایزه سپاس را می برد. برای ساخت موسیقی رضا موتوری، اسفند برای اولین بار صدای یک خواننده را در متن فیلم می گنجاند. صدای زخمی و تکرار نشدنی فرهاد با سروده شهریار قنبری. برای اسفند هنوز شاعرترین ترانه سرا شهریار قنبری است و صداترین صدا فرهاد. حالا دیگه اسفند شده آقای منفردزاده و برای کاراش دستمزد میگیره. برای بسیاری از فیلم‌های فارسی موسیقی می‌سازه. نفرین ناصر تهوایی، توپلی رضا میرلویی، خداحافظ رفیق و تنگنای امیر نادری و بسیاری از کارهای مسعود کیمیایی. و سفر بزرگ آغاز می‌شود. سال 1358 ترک وطن می‌کند. اول خرداد 58 کوچیک دردار را وامی نهد، به یونان می‌پره، ویزای آمریکا، بعد به پایتخت مهاجرت و نه تبعید شهر فرشتگان لس آنجلس کوچ می‌کند. خالق گوزها و داشاکل و قیصر در شهر فرشتگان، ناگزیر برای امرار معاش در کاباره کلبه و تهران برای رقصندگان عرب عود می‌نوازد تا یا حبیبی نثارش کند. اسفند از جهانی برید که دوستش داشت.
در مراسم بزرگداشت اسفند منفردزاده، تنی چند از دوستان و دوستداران این استاد موسیقی نیز به ترسیم گوشه‌هایی از زندگی هنری و اجتماعی او پرداختند که از آن جمله میتوان به هادی خرسندی، شهریار قنبری، رضا علامه‌زاده، ناصر رحمانی نژاد، تقی مختار، ناصر زراعتی، رعنا منصور، شیرین مهربود، کتایون ملک مطیعی، باقر مؤذن و شماری دیگر اشاره کرد. در لابلای گفتار این هنرمندان، استاد منفردزاده ساکن شهر لس آنجلس هم 3-4 بار سخنان بسیار کوتاهی ایراد کرد و در پایان نیز دیدگاهش را نسبت به کمپین و یا کارزار تازه‌ای با عنوان نه به جمهوری اسلامی اینطور ابراز کرد.
من میخوام فقط اینو بگم که یه جنبش امضا جمع شده، نه به جمهوری اسلامی، نه به حکومت اسلامی. خب این نه در حس خیلی هم خوبه، اما همین نه اگر عمل بشه یعنی که این نمایش انتخاباتی که در پیش هست خالی بمونه. خیابونا این نه در عمل میشه، مردم در عمل یک بار نشون بدن که اگه واقعا نمیخوان خب پای صندوق نرم خواهد پیش. این رفراندوم است که جهان اینو خواهد دید.
در مراسم گرامی داشته اسفند منفردزاده در 80مین سالگشت تولد او، یک کلیپ اثر رضا علامه‌زاده پخش شد که در آن بخش‌های کوتاهی از 11 فیلم داستانی و مستند او به نمایش درآمد که موسیقی متن فیلم‌ها جملگی ساخته استاد منفردزاده است. این مراسم از سوی چند شبکه مجازی و همچنین مستقیماً از تلویزیون میهن پخش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب رفته رفته به پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشیم. قصد داشتیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو هم پخش کنیم، اما فشرده بودن برنامه اجازه نداد که این اتفاق بیفته. امیدوارم در بخش‌های بعدی این فرصت فراهم بشه که شنونده صدای شما هم باشیم. اما پیام‌های خوب خودتون رو از ما دریغ نکنید. شب خوب و آرام و بدور از کرونایی در انتظارتون باشه. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آخرین هفته سال 1399 رو سپری می‌کنیم. هر روز آمار جدیدی از کرونا منتشر میشه و هر روز اما زندگی همچنان ادامه داره و همینطور انتشار اخباری در مورد آزار جنسی. هفته ای که گذشت در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که حتما اسمش به گوشتون خورده، بحث‌های زیادی در مورد آزار جنسی علیه زنان مطرح شد و زنان زیادی تجربه خودشون رو از آزار جنسی مطرح کردند. اما سوالی که همچنان باقی مونده و در بسیاری از موارد به بحث کشیده میشه این هست که آزار جنسی یعنی چی؟ در برنامه این هفته صدای دیگر سمانه سوادی، فعال مسائل زنان، مهمان ماست. سمانه اجازه بده خیلی سریع سراغ سوال اول بریم. آزار جنسی یعنی چی؟
من همیشه برای توضیح آزار جنسی به هرم آزار جنسی اشاره میکنم. هرم آزار جنسی هرمی است که قلش تجاوز وجود داره و در کف این هرم جوک‌های جنسی، نگاه‌های جنسی، پرسیدن سوالات شخصی از افراد، حتی ایستادن به شکلی که فرد احساس ناراحتی بکنه، هر آن چیزی که میتونه ناخواسته باشه، هر آن چیزی که تهدید آمیز باشه و یا آزار دهنده باشه و المان‌های جنسی و جنسیتی در خودش داشته باشه رو ما آزار جنسی تلقی می‌کنیم. افراد خیلی وقتا فقط به اون تجاوزه اشاره می‌کنن، فقط تجاوزه رو می‌بینن و اون نگاه‌ها و اشارات و کلامی که می‌تونه در بردارنده آزار باشه رو متأسفانه متوجه نمی‌شن. هر نوع عمل جنسی که رضایت هم نداشته باشه طبیعتاً به اون قله هرم نزدیکتر میشه. یک عمل جنسی رخ داده باشه که در اون رضایت و اشتیاق در واقع مفقود باشه.
خب سمانه، الان این سوال پیش میاد، از کجا میشه مرز بین نگاهی که حاکی از مهر و علاقه است با نگاهی که به طور مشخص آزار جنسیه؟ آیا متر و معیار دقیق وجود داره که بذاریم روش بگیم این نگاه آزار جنسیه، این نگاه آزار جنسی نیست؟
واقعا نه، قطعا در مورد تجاوز ما میتونیم این متر و معیار رو داشته باشیم، اما در مورد نگاه، دست دادن، لمس کردن ها نه. متر و معیار افراد هستن، متر و معیار فرد آزار دیده است. ممکنه من دوست داشته باشم، با دوستی دست بدم، مشکلی نداشته باشم، دوستی من رو در آغوش بکشه، اما این میتونه همون فعل در مورد فرد دیگر آزار محسوب بشه، چون من اون رو نمیخواستم. در تعریف آزار جنسی هم گفتم فعلی که ما خواهانش نیستیم، ما نمیخواهیم، به همون در واقع تحمیل میشه. اون نگاه زمانی که به من تحمیل بشه، اون آغوش، اون لمس، اون حرف زمانی که به من تحمیل بشه آزار محسوب میشه. متر و معیار احساس و خواست فرد آزار دیده.
خب الان اینجا همین مسئله پیش میاد که فکر میکنم که در این مدت هم بسیار بحث پیش آورده در شبکه‌های اجتماعی و بین کسانی که داشتن در مورد آزار جنسی صحبت میکردن. وقتی که تو میای برای من تعریف میکنی به عنوان یک آزار دیده که آقای ایکس طوری به من نگاه کرد که من رو آزار داد و من هیچ وقت از نگاه آقای ایکس آزار ندیدم، میتونم اولین واکنشم این باشه که وای تو چقدر سخت میگیری، اون منم نگاه میکنه، من آزار نمیبینم. آیا این مقایسه مقایسه درستیه، مقایسه واقع بینانه ایه؟
من فکر میکنم این مقایسه نادقیقه، به خاطر اینکه قطعا فرد آزارگر که به تمام اطرافیان خودش آزار نمیرسونه الزاماً، مگر اینکه حالا در یک شرایط خاصی بخواد این وضعیت پیش بیاد. این مقایسه ها اشتباهه، به خاطر اینکه شرایط متفاوته. افرادی که آزار میرسونن الزاما به تمام زنان و یا مردانی که اطراف خودشون هستن آزار نمیرسونن. ممکنه نوع روابط انسانی متفاوت باشه. رابطه‌ای که ما با اون فرد آزارگر داشتیم با رابطه‌ای که فرد دیگری باهاش داشته متفاوت بوده باشه. اتفاقا دقیقاً چون که آزار در روابط انسانی رخ میده نمیتونیم قیاس بکنیم روابط افراد، روحیات افراد، مناسبات قدرتی که افراد درش درگیر میشن با هم دیگه متفاوته و این باعث میشه این قیاس ها اساساً اعتباری نداشته باشن.
اما این قیاس ها خیلی جاها میتونن برای ما کاملا تعیین کننده باشن. مثلا اگر در محیط کار آقای ایکس بیاد دستش رو به گونه ای روی شونه من بذاره که من احساس ناراحتی بکنم، من چطور میتونم این احساس ناراحتی رو به رئیس بالادستین منتقل بکنم و از او بخوام که موقعیتی رو فراهم بکنه برای من که دیگه دچار چنین آزارهایی نشم؟
من فکر میکنم ما حداقل در محیط‌های کاری بنا به همین دلیل هست که گفته میشه باید موازین و آیین‌نامه‌های خاصی وجود داشته باشه و اساساً افراد از بیان کردن برخی از الفاظ، از داشتن برخی از روابط منع میشن مگر در صورتی که اون رضایت وجود داشته باشه. میدونیم در بسیاری از ادارات روابط مدیران با کارمندان به عنوان مثال منع میشه به شکل کلی و در صورتی که فردی بخواد این رابطه رو برقرار بکنه باید به بخش منابع انسانی اطلاع بده. این آیین‌نامه ها دقیقا برای کنترل همین شرایط وضع میشن. افراد روابط صمیمانه و نزدیک در محیط کار رو ممنوع بدونن مگر با اون کسی که مطمئن هستن دوستشون هستش. من یه نکته‌ای که اینجا اضافه کنم فقط هم بین این دو فرد نیست. در واقع به عنوان مثال میگن جوک‌های جنسی یا شوخی‌های جنسی رو ما ممکنه یک فرد رو خطاب قرار بدیم، اما فردی که حتی خطابش نبوده ممکنه احساس ناراحتی بکنه. حتی فرد دیگری که اونجا وجود داره ممکنه از اینکه دو کارمند دارن همدیگر رو لمس می‌کنن یا به هم نگاه می‌کنن احساس ناراحتی بکنه و این محیط کار رو در واقع یک محیط کار ناامنی بکنه به شکل کلی. به همین دلیل هست که آیین‌نامه های وضع میشن و هر مجموعه ای بر اساس ارزش های خودش سعی میکنه خط قرمز هایی رو برای کارمندان و معیار هایی رو برای کارمندانش مشخص.
خب سمانه، من الان دختری هستم که در مدارس تفکیک جنسیت شده با سیستم آموزشی که میشناسیمش، دیپلمم رو گرفتم، وارد دانشگاهی شدم که هممون میدونیم تفکیک جنسیتی در اونها چه معنایی داره، رابطه داشتن با همکلاسی چه مسئولیتی برای دانشجو میاره. عملا تو هیچ ارتباطی نمیتونی با جنس مرد داشته باشی جز مردان نزدیک خانواده خودت، غیر از حالا قشری که خیلی به این محدودیت ها تن نمیدن. اما من اومدم وارد یه محیط کار شدم، تو داری میگی آیین‌نامه هایی وجود داره، اما در محیط کار جدید من که برای اولین بار دارم وارد این محیط میشم هیچ آیین‌نامه‌ای به من ارائه نشده و هیچ کس در این مورد با من حرف نزده. من از کجا باید بفهمم؟ از کجا باید این منابع رو پیدا بکنم؟
بعد از جنبش میتوی ایرانی، منحن ایرانی، چیزی که به نظر خیلی جدی میرسید دقیقا همین خلأ آموزشی بود و این یکی از این دلایلی بود که بخشی از دغدغه‌مندان و فمینیست ها گرد هم اومدن و وبسایتی رو طراحی کردن به عنوان آخری در واقع یکی از تازه ترین پلتفرم هایی که آموزش میده در این زمینه، آکادمی چرا، که به شکل تخصصی در مورد آزار جنسی در محیط کار فعالیت میکنه. هرچند که میدونیم توضیح دادن آزار جنسی در محیط کار بدون پرداختن به مفاهیم بنیادین آزار جنسی و مناسبات قدرت ممکن نیست.
خب میتونی برای ما کمی توضیح بدی در مورد اینکه این آکادمی چرا چگونه کار میکنه و چگونه میشه بهش دسترسی داشت و چه اطلاعاتی رو در اختیار افراد قرار میده؟
آکادمی چراغ هم از طریق وبسایتش و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام محتوایی رو منتشر میکنه که قابل فهم برای تمام افراد جامعه باشه. کاری که ما در این آکادمی انجام میدیم مقالات تخصصی هستن که نوشته میشن، اما برای شبکه‌های اجتماعی این مقالات به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن که برای همه قابل فهم باشن. کاملا کار در واقع آموزش همگانی رایگان رو انجام میده در حال حاضر، اما به زودی امیدوارم که کارگاه های آموزشی هم آغاز به کار بکنن. کارگاه های آموزشی در سه بخش: آموزش کارمندان، آموزش مدیران و صاحبان مشاغل و آموزش عمومی انجام میشه که همه به شکل آنلاین و رایگان در اختیار عموم قرار میگیره.
با سپاس از سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن لندن، به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.